60% از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
رسیدیم به ساعت 15. تشکر می‌کنم از همه شما عزیزان بابت همراهی با رادیو ورزش. در این لحظه دعوت می‌کنم به اتفاق هم همراه باشیم با برنامه مجله شمشیربازی.
مجله شمشیربازی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، وقت شما بخیر. شنوندگان محترم رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم از اینکه برنامه مجله شمشیربازی تقدیم شما میشه تا حدود ساعت 16. در ایام الله دهه مبارکه فجر هستیم. لازم میدونم از همین فرصت استفاده کنم تبریک بگم خدمت همه شما هموطنان عزیز، 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو حضور تک تک شما هموطنان گرامی دعوت میکنم همراه ما باشید در فرصت پیش رو. و اما برنامه امروز رو هم با بخش‌های متنوعی تقدیم حضورتون خواهیم کرد، بخش‌هایی که احتمالاً مخاطبان مجله شمشیربازی در جریانش هستند. نگاهی میندازیم به مهمترین خبرهای این ورزش، در کنارش سعی می‌کنیم گفتگوهایی رو انجام بدیم در خصوص وضعیت امروز ورزش شمشیربازی، شرایطی که شمشیربازی ما با اون روبرو هستش، هم گفتگوهای فدراسیونی، هم گفتگو با کارشناسان حوزه داوری، با ورزشکارانمون. اگر فرصت برنامه اجازه بده حتما به سراغ یکی از هیئت‌ها خواهیم رفت، روانشناسی شمشیربازی رو خواهیم داشت و البته بخش بانوان هم که مثل همیشه بخش ثابت شمشیربازی خواهد بود و مجله شمشیربازی با اون خواهد پرداخت. نتایجی هم به دست اومده که اتفاقا میتونه جذابیت خاص خودش رو داشته باشه. حتما همراه ما باشید. شما هم اگه پرسشی دارید، نظری دارید، دیدگاهی دارید و البته راجع به اتفاقاتی که به شکلی به شمشیربازی کشورمون ارتباط پیدا میکنه فکر میکنید نکته‌ای هست که میتونه به بحث ما کمک بکنه، حتما دست به کار بشید، پیامک بدید به 3306، تماس بگیرید با 220-213-87 و 220-213-88. و اما مروری بر تازه ترین های شمشیربازی. و اما خبر اولمون رو فکر کنم از سایت فدراسیون انتخاب بکنیم بعد نباشه. بالاخره بعد از مدت‌ها و ماه‌ها سایت فدراسیون شمشیربازی به روز رسانی شد. خبر دیگر این که رقابت‌های سابر قهرمانی بانوان ایران برگزار شد و البته کیانا باقرزاده قهرمان ایران شد. نخستین دوره همسانسازی تربیت مربی، داور و استعدادیاب شمشیربازی برگزار شد. جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر در لهستان، نمایندگان کشورمون از حضور در مرحله بعدی مسابقات باز ماندند. مسابقات فلوری تیمی قهرمانی ایران، فلوریست های تهران بر سکوی نخست ایستادند. و در مسابقات قهرمانی فلوری بانوان ایران، طلای انفرادی به سروناز مرتضوی رسید. و تیم ملی اسلحه اپه کشورمون هم برای شرکت در رقابت‌های جایزه بزرگ اسلحه اپه به دوحه پرواز کرد. خبرهای دیگه‌ای هم هست که من سعی می‌کنم ان‌شاءالله در ادامه برنامه به اونها مروری داشته باشیم و در کنارش اگه لازم شد گفتگوهایی هم در واقع در این زمینه داشته باشیم. اشاره کردم رقابت‌های شمشیربازی ما در اسلحه‌های مختلف برگزار شد، در اسلحه فلوره در بخش آقایان و خانم‌ها مسابقات برگزار شد. یواش یواش احساس می‌کنیم که انگار شمشیربازی ما اون سرزندگی خودش رو به واسطه برگزاری این دست مسابقات پیدا کرده و از اون حالت راکت و ساکنی که چند وقتی بود باش به شکلی روبرو بود جدا شده و خارج شده و این هم میتونه نوید دهنده روزهای هرچه بهتر برای شمشیربازی ما باشه. شمشیربازی که این روزها گاهی اوقات ما داریم میبینیم که بعضی از رسانه‌ها اعتقاد دارن نسبت به روزهای اوجش فاصله داره میگیره و این خب خودش میتونه خطرناک باشه. امیدواریم که اتفاق نیفته. شمشیربازی تونست جایگاه خودش رو بین مدعیان برتر دنیا به دست بیاره، جایگاهش رو پیدا بکنه و حفظ این جایگاه قطعا کار بسیار دشواری هست که امیدواریم زمینه‌ها فراهم بشه. ضمن این که بجز اسلحه ساب که خب ما توش همیشه حرف برای گفتن داریم، بتونیم در اپه و فلوره هم وضعیتی بهتر از گذشته رو داشته باشیم. امیدوارم همراه ما باشید. برنامه رو تا پایان پیگیری بفرمایید. به سراغ نتایجی که در مسابقات به دست اومده حتما خواهم رفت، چون قرار هست گفتگوهایی در همین زمینه هم داشته باشیم. اما قبلش اشاره بکنم به یکی از خبرهایی که تیترش رو من دقایق پیش اشاره کردم، یعنی برگزاری نخستین دوره همسانسازی تربیت مربی، داور و استعدادیاب شمشیربازی. خب این نخستین بار بود که کمیته‌های آموزش و استعدادیابی فدراسیون شمشیربازی میان و در واقع یک دوره همسانسازی تربیت مربی، داور و استعدادیاب رو در واقع برگزار میکنن. به نظرم حرکت بدی نیست و میشه راجبش حتما صحبت کرد. توی این دوره فشرده که مدتش کوتاه بود اما قطعا اهدافی هم دنبالش بودن دوستان عزیزمون در فدراسیون، به مدت 2 روز به میزبانی تهران برگزار شد. مربیان و داوران و استعدادیاب‌های منتخب از سراسر کشور دور هم جمع شدند. توی این دوره که با استقبال اهالی شمشیربازی هم مواجه شد، شرکت کننده ها یک سری دروس رو فرصت کردن که در واقع زیر نظر برخی از اساتید فرا بگیرن، حالا دروس آسیب شناسی و همینطور آناتومی و همینطور فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در کنار روانشناسی ورزشی نکاتی بودی که در این کلاس ها سعی شده آموزش داده بشه. ضمن اینکه نحوه برگزاری مسابقات، مدیریت مسابقات ورزشی یکی از مهمترین نکاتی هست که در برگزاری رویدادهای مختلف ما توش یا تجربه کمی داریم یا اگر تجربه داریم نیاز داریم به ارتقای سطح کیفی برگزاری این دست مسابقات. و در کنارش هم بحث نکاتی هست که ارتباط پیدا میکنه به یادگیری های حرکتی که زیر نظر برخی از اساتید دانشگاهی نظیر آقایان دکتر احمدی، دکتر پور نعمتی، دکتر پور آذر، دکتر حسینی و همینطور جناب آقای فاریابی این کلاس برگزار میشه. آقای شریعتی رئیس کمیته آموزش و دکتر پورآذر رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون هم متولی برگزاری این دوره آموزشی بودن. فکر میکنم این دستکارها ما خیلی بهش نیازمند هستیم. قطعا برگزاری این دست کلاس ها اون هم به میزبانی خود فدراسیون میتونه چند تا نکته داشته باشه. اول از همه این که خب ما در استان ها وقتی این دست کلاس ها رو برگزار میکنیم، این بیم و این نگرانی وجود داره که آیا اون کیفیت لازم رو داره، آیا شیوه آموزشی که مثلا فلان استادی که از طرف فدراسیون اونجا حضور پیدا کرده و متناسب با امکاناتی که در اختیار داره شیوه های در واقع کار آموزش خودش رو انجام میده، آیا از استانداردهایی که فدراسیون به دنبالش هست هم پیروی میکنه یا نه. وقتی خود فدراسیون میزبان میشه داستان یه خورده قابل اتکاتر هم هست، به خاطر اینکه همه اون شرایط و ابزاری که ضرورت داره برای برگزاری این دست کلاس ها بهش توجه بشه فراهم هست، استفاده از اساتید خبره در کنارش. وقتی تجمیع هم میشه چند موضوع درسی و همزمان همی اونها آموزش داده میشه، عملا یک کار دانشگاهی و آکادمیک داره شکل میگیره که فکر میکنم واقعا میتونه کمک بکنه به رشد و ارتقای هرچه بیشتر در حوزه هایی که ازش یاد شد، چه بحث مربیگری، چه داوری شمشیربازی، چه البته استعدادیابی شمشیربازی که به شدت مهم هست. برخی از استانهای ما به شدت نیاز دارن به توجه، ضرورت داره که ما از استعدادیاب‌های خودمون بهره بگیریم برای اینکه در واقع این استان‌ها رو به اون جایگاه واقعیشون برسونیم، یا اگر واقعا در طول دوره‌های مختلف در ادوار گوناگون تونستن همیشه سهمی در موفقیت‌های شمشیربازی ما داشته باشن، چقدر خوب خواهد بود که با ارتقای دانش استعدادیاب‌ها ما کمک بکنیم این دست استعدادها در واقع از دست نرن. امیدوارم همراه ما باشید، برنامه پیگیری بفرمایید و در ادامه هم بتونیم نکاتی متناسب با موضوعاتی که مطرح میشه تقدیمتون بکنیم. اما بخش بعدی برنامه‌مون بخش شمشیربازی بانوان هست که خانم کیانی همکار گزارشگرمون گفتگویی رو انجام دادن با نایب رئیس بانوان فدراسیون شمشیربازی صفحه خانم کروت. بریم این بخش رو با هم بشنویم، انشالله بحثمون رو کماکان دنبال خواهیم کرد. ضمنی که راجع به همین خبر استعدادیابی هم سعی می‌کنیم یه گفتگویی رو حتما تقدیم حضورتون بکنیم. به سراغ نتایج مسابقات هم حتما خواهم رفت، حواسم هست، من فقط تیتر خبرها رو گفتم، ریز نتایجی که به دست اومده رو حتما مرور می‌کنیم. شما اگه نظر و دیدگاهی دارید با ما در میون بگذارید. 220-213-87 و 88 در کنار 3306 در اختیار شماست.
تعداد کم شرکت کننده در رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی کشور زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورد. شهناز کرود نایب رئیس بانوان فدراسیون گرانی تجهیزات شمشیربازی رو در این امر مؤثر می‌دونه.
تعداد شرکت کنندگان بانوان در بخش فلور 37 نفر بود. تعداد استانهای شرکت کننده 13 استان شرکت داشتند در این دوره از بازی‌ها که فلوریستای ما به نظرم تعدادشون کمتر شده، چون که به دلیل شرایط نامساعد تجهیزات و وسایل شمشیربازی هم از نظر قیمت چون گرون هست و هم از نظر اینکه در ایران تولید نمیشه، همه استانها فکر می‌کنم تعداد شرکت کننده‌ها رو در سال‌های قبل کمتر بود و این من فکر می‌کنم زنگ خطر بدیه برای فعالیت فلوریستای ما و انشالله که این مشکل برطرف بشه. مقام اول و خانم سروناز مرتضوی از تهران کسب کردن، مقام دوم و سوم رو خانم مریم وهابی از خوزستان، مقام سوم رو الهی قهرمانی از آذربایجان غربی و خانم تینا مسکنی از تهران. در بخش فلور تیمی برگزار شد. تعداد استانهای شرکت کننده 8 استان و تیم‌های اول تا سوم هم به ترتیب تیم تهران مقام اول رو کسب کرد، تیم آذربایجان غربی در بخش فلوره مقام دوم رو و تیم سوم رو یزد و اصفهان تونستن سکوی سوم مشترک رو به خودشون اختصاص بدن. در بخش صبر بانوان که در بخش انفرادی است، تعداد شرکت کننده ها در سالهای قبل خیلی بیشتر بود. 50 نفر شرکت کننده داشتیم. تعداد استانهای شرکت کننده 15 استان بود. خانم کیانا باقرزاده از تهران مقام اول را کسب کردند. خانم نجم سازنچیان از یزد مقام دوم، خانم هستی ذبیحی از گیلان و فائزه رفیعی از گیلان هر دو قهرمانان گیلانی هستند که مقام سوم مشترک رو در بخش انفرادی صبر بانوان کسب کنند. مسابقات تیمی در بخش صبر و استانهای شرکت کننده 12 استان شرکت داشتند. مقام اول رو یزد تونست کسب بکنه و تیم دوم رو گیلان و تیم‌های سوم مشترک رو دو تا تیم البرز و تهران تونستن سکوی سوم رو کسب کنن. در روز نهم اپه برگزار شد. حدود 68 نفر شرکت کننده، یعنی از سال قبل خیلی بیشتر شرکت کردن. امسال 68 نفر شرکت کننده داشتیم. خانم ها سکینه نوری مقام اول رو کسب کردن در بخش انفرادی آذربایجان غربی، پریا ماهرخ آذربایجان شرقی مقام دوم و مهسا پور رحمتی از آذربایجان شرقی و سما کشیعاده از آذربایجان غربی مشترکاً مقام سوم این دوره از مسابقات رو به خودشون اختصاص دادن. در تاریخ 10 بهمن ما مسابقات تیمی اپ برگزار شد. استانهای شرکت کننده ما 17 استان بود که تعداد قابل توجهی بود و خوشبختانه آذربایجان شرقی تونست سکوی اول رو به خود اختصاص بده، تیم دوم رو آذربایجان غربی و تیم‌های سوم مشترک رو اصفهان و همدان تونستن سکوی سوم رو به خودشون اختصاص بدن.
و رقابت‌های لیگ شمشیربازی هم قراره به حضور 13 تیم در روزهای 24 و 25 بهمن ماه برگزار بشه.
در خصوص لیگ خدمتون عرض بکنم که در بخش بانوان هفته اول و دوم دور رفت رو روزهای 24 و 25 بهمن ماه در نظر گرفته شده که حدود 13 باشگاه و تیم‌های شرکت کننده داریم، از سال قبل بیشتر هست و من خوشحالم که از اینکه با استقبال بیشتری لیگ‌های ما روبرو شدن. البته ناگفته نماند که چند باشگاه به حمایت آقای دکتر باقرزاده تونستن در این دور از مسابقات لیگ بتونن شرکت بکنن. هیئت شمشیربازی گرگان داره برای اولین بار دخترانش رو برای این دور از مسابقات لیگ میفرسته. هواپیمایی وارش هم یکی از باشگاهی هست که تازه اولین دوره هست که داره شرکت می‌کنه در لیگ باشگاهی این دور از مسابقات شمشیربازی. هیئت شمشیربازی ارتش هست که اولین دوره است داره شرکت میکنه. این جای خوشبختی داره که تیم‌هایی هستن که دارن اولین بار در این لیگ بانوان شرکت میکنه و برای ما جای خوشبختی داره و هیئت آذربایجان شرقی.
درود به همه شما دوستان عزیزم. 15 و 20 دقیقه ساعت هست. ضمن این که شما عزیزان شنونده رادیو ورزش هستید، برنامه‌ای هم که داره تقدیم حضورتون میشه مجله شمشیربازی. ما هر دو هفته یک بار یک شنبه ها این فرصت رو داریم که به سراغ ورزش شمشیربازی بریم و ببینیم که چه میگذره در این رشته ورزشی که بعد از رقابت‌های المپیک ریو تونست یک جایگاهی متفاوت‌تر از هر زمان دیگه در تاریخ خودش به دست بیاره و میطلبه که در واقع نگاه‌ها همچنان نگاه‌های حمایتی باشه و این اتفاق هم بیفته. چند روز پیش هم احتمالاً شما هم شنیدید که در موزه‌ای که در واقع شکل گرفته برای حفظ مجموعه مدال‌ها و افتخارات ورزش کشورمون، یکی از نمایندگان شمشیربازی کشورمون در رقابت‌های المپیک یعنی مجتبی آبدینی حضور داشت. مجتبی آبدینی لباس خودش رو تقدیم کرد که در واقع به یادگار بمونه در موزه ورزش کشور و کمیته ملی المپیک. فکر می‌کنم کار بسیار ارزشمندیه. حالا یه شوخی هم از سوی وزیر محترم ورزش صورت گرفته بود که حاشیه‌هایی رو به وجود آورد و خود مجتبی هم توضیح داد، گفت خیلی موضوع اهمیتی نداره، مهم این است که نگاه وزارت ورزش نسبت به ورزش شمشیربازی نگاهی مثبت هست و خب این میتونه خودش نوید دهنده توجهات هر چه بیشتر از گذشته به شمشیربازی کشورمون باشه. یه فاصله بگیریم، ان شاءالله خدمتتون هستیم. میخوام برم به سراغ نتایجی که در رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی صبر در لهستان رقم خورد. خب حتما شما علاقه‌مندان به ورزش شمشیربازی در جریان هستید که رقابت‌های شمشیربازی اسلحه صبر در قالب جام جهانی در لهستان در حال برگزاری هست. مسابقاتی که اونایی که حالا به هر حال پیگیرش هستن میدونن داره چه اتفاقاتی اونجا میفته. امروز خب مسابقات داشت برگزار میشد، نتایجی هم به دست اومده. من فکر می‌کنم بعد نیست یه مروری داشته باشیم چه اتفاقی افتاده تا اینجای کار و بعدش به سراغ دیگر نتایج هم خواهیم رفت. بعد از حضور سه تا نماینده کشورمون در جمع 64 نفر برتر، از صبح امروز در واقع ورزشکاران به مساف رقبای خودشون رفتن. فرزاد باهر با نتیجه 15-10 بازی رو به حریف تونسی خودش واگذار کرد. محمد رهبری هم رقابت رو به حریفی از ایتالیا، لوئیجی از ایتالیا، 15-9 واگذار کرد. علی پاکنامن هم مقابل قهرمان جهان گابریل از ایتالیا 13-15 شکست خورد و از صعود به مرحله بعدی بازمون. توی این مسابقات نیما زاهدی در رده 171 قرار گرفت، مجتبی آبدینی جایگاه 144، محمد رهبری 57 شد و علی پاکنامن هم در جایگاه 34 قرار گرفت. مسابقات جام جهانی با حضور 207 ورزشکار از روز گذشته شروع شده. رقابت‌های انفرادی به پایان رسید و رقابت‌های تیمی هم که شروع شده و در واقع داره پیگیری میشه. من اشاره کنم که مسابقات اسلحه صبر خدمتتون عرض کنم که با بخش تیمی در واقع کار خودش رو پیگیری داره میکنه. در بخش تیمی تیم ملی شمشیربازی کشورمون هم که جایگاه پنجم جهان رو در اختیار داره به مساف کویت رفته و این خبر هم خبر جدیدی هستش که موفق شد این تیم رو 45-28 شکست بده. توی بخش انفرادی خب نتایج درخشانی به دست نیومد، نتایج اصلا قابل انتظاری هم نبود. ما از شمشیربازانمون انتظارات بسیار بالاتر از این رو داریم و اینکه بهترین عملکردشون نتیجه در واقع 15-13 نزدیک مقابل قهرمان جهان باشه، اون هم علی پاکدامنی که این روزا اوج کار خودش رو داره به نمایش میگذاره، اصلا مطلوب نیست. اما در بخش تیمی ما در اولین گام خودمون که به مساف کویت رفتیم تونستیم این تیم رو 28-45 شکست بدیم و 45 امتیاز رو مقابل 28 امتیاز کویتی ها کسب کردیم و به این ترتیب به پیروزی رسیدیم. کویت در رده بندی جهانی فعلا جایگاه 27 رو در اختیار داره و ما با جایگاه 5 تونستیم در واقع این تیم رو شکست بدیم. توی دومین دیدارمون بایستی در جام جهانی لهستان برابر چین رقابت خودمون رو برگزار بکنیم. اونها در نخستین دیدارشون تیم ملی چین 45-44 لهستان رو بردند و خب جایگاه 15 ام چینی ها هم به هر حال در جهان جایگاه قابل تعاملی هست، ضمن اینکه امیدواریم بچه های ما در همون حد و اندازه های خودشون ظاهر بشن. ما بیشتر از جایگاهی که از مثلا محمد رهبری، مثلا در واقع علی پاکدامن و دیگران انتظار داریم، خود مجتبی بدینی حتی بیشتر از اون انتظار نداریم، همون عملکرد رو داشته باشن، بدون شک بهتر از اینها میتونن نتیجه بگیرن. ترکیب تیم ملی اونم اشاره کردم، مجتبی بدینی، علی پاکدامن، این دو نفری که همیشه هستند و روزهای در واقع بسیار خوبی رو هم دارن با شمشیربازی سپری میکنن در اسلحه حساب. محمد رهبری هم یکی از اعضای تقریبا ثابت همه اردوها به همراه نیما زاهدی، این چهار نفر ترکیب تیم ما رو تشکیل دادن در جام جهانی لهستان و با هدایت پیمان فخری هم در این رقابت دارن شرکت میکنن. امیدواریم انشالله گام بعدیمون گامی محکمتر باشه. کویت حریف قدرتمندی نبوده، 45-28 بردیمش، اما تیم چین تیم قدرتمندی است و کار مقابلش سخته. امیدواریم که این رقابت رو از دست ندهیم.
عرض سلام و روز بخیر به موضوع توامند مجله شمشیربازی. کورسوی از شمشیربازی در جامعه شمشیربازی رسوخ کرده بود، بروز کرده بود. دیدیم که شمشیربازان ما در المپیک به خود آقایابی تا مقام چهارم پیش رفت. خب رشته ساب رشته تخصصی شمشیربازان ماست و در همین رشته بودش که ما داشتیم خودی نشون میدادیم. ولی وقتی نتایج مسابقات جام جهانی لهستان رو دیدم و دیدم که با شمشیربازان ما چه آقای آبدینی و چه آقای پاکدامن و چه سایرین باختند، یک دفعه به خود اومدم که او یک جرقه بوده که در المپیک خورده، وگرنه ما نباید این سادگی ببازیم. حالا اگر باختمون به ایتالیا قابل توجیه باشه، دیگه به تونس باختنمون چیه؟ و این نشون میده که ما به نظر میاد این چنین که جرقه بیش نبوده و باید برای شمشیربازون، اگر میخواهیم خودی نشون بدیم، اگر میخواهیم این سرمایه ها رو حفظ کنیم، باید چاره و راه دیگه ای رو بیاندیشیم. به این شکل اگه بخواد باشه، بیممون هستش که در المپیک ما دیگه اون وقت به شمشیربازان دیگه هم ببازیم و اون وقت دیگه ثمره زحمات چندین و چند ساله شمشیربازامون به هدر بره. حالا اگر از ایشه مثلا فلوره بود بود، خب فلوره متخصصه، ولی ساب تخصص ورزشکاران ما و ساب رو ما باید حسش میکردیم و این باختا یک مقداری منو به تعجب واداشته و انگوش حیرت به دندون گرفتم که چرا باید اینطور باشه، چرا ما نباید پیش برید باید پس برید. با تشکر، محمد فاطمه تشرفی از تهران.
خب خیلی متشکرم از همه شما. قطعا نتایجی که الان در رقابت‌های جام جهانی در لهستان به دست آمده در اسلحه صبر اصلا قابل دفاع نیست. صابریستای ما روزهای خوبی رو خیلی سپری نمی‌کنن. نتایجی که توی چند تورنمنت اخیرشون و چند مجموعه رقابت اخیرشون به دست آمده خیلی امیدوارکننده نیست و امیدواریم که یه راهکاری برای این ماجرا اندیشیده بشود. پیمان فخری بدون شک به یک مربی بسیار کارکشته و کاربلد هست، اما نفرات ما انگار از روزهای اوجشون فاصله گرفتن. این رو باید قبول بکنیم. نتیجه‌ای هم که حتی توی بخش تیمی به دست اومده مقابل کویت و نتیجه 45-28 قابل تأمل هست. 45 امتیاز ما گرفتیم اما کویتیا 28 امتیاز رو تونستن به دست بیارن و این خودش هم میتونه زنگ خطر باشه. چین تیم قدرتمندیه و اگر حالا به مرحله بعدی هم راه پیدا بکنیم، قطعا با رقبا و حریفان سرسختری هم روبرو میشیم. خب این نکته‌ای که این شنوندی ارجمندمون اشاره کردن آقای تشرفی درسته، من هم باهاشون موافقم، اما فراموش نکنیم یک تورنمنت، یک مجموعه مسابقه‌ای که در واقع در قالب رشته شبیه شمشیربازی برگزار میشه، توی یک روز تکلیفش مشخص میشه. توی بخش تیمی اینطور نیست، اما توی بخش انفرادی داره این اتفاق میفته. باید بپذیریم که لزوماً ممکنه در اون روز بچه‌ها آمادگی لازم رو نداشته باشن، اما به نگران کننده ماجرا این هست که هر چهار نفر نتونستن نتیجه مطلوبی رو به دست بیارن. امیدواریم که این اتفاق یک اتفاق کاملا مقطعی باشه و بچه‌ها بتونن به روزهای اوج خودشون برگردن. حمایت‌های فدراسیون هم قطعاً میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال باید قبول بکنیم دیگه، دغدغه‌های دیگری که توی زندگی بچه‌های در واقع تیم ملی شمشیربازیمون هم هست قابل تحمل. مجتبی بدینی خب تازگی از بند مصدومیت رها شده، علی پاکدامن خیلی وقتی نیست ازدواج کرده، مراسم عروسیش رو داشته، درگیر در واقع حالا زندگی شخصی خودش بوده، تا یه ذره برگرده به همون روال تمرین.